السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. عزیزانی که پا تلویزیون هستن، بحث را شب جمعه میبینن که در آستانه شهادت حضرت زهرا هستیم. البته حضرت زهرا برش دوتو شهادت گفتن، چون یه جمله هست در تاریخ که چرا حضرت زهرا دوتو شهادت میگن، فاطمه اول فاطمه دوم. جمله اینه: سبعین یعنی 70. حالا اینجا اگر نوکشی تو باشه میشه چی؟ 90 یعنی 90. یعنی کلمه یه که هم به 70 میخوره هم به 90. ولذا بعضی علما فاطمه اول را عزاداری میکنن، بعضی فاطمه دوم را. شهادت رسمی تو کشور ما یکی بیشتر نیست. حالا من حضورم در آستانه عید نوروز هستیم، یه مسئله خونه تکونیه و دیشب یه دو تا عزیزی آمدن تو ستاد نماز راجع به خونه تکونی حرفای زدن. من خیلی خوشم آمد، حرفا رو نوشتم و بین خونه تکونی معنوی و خونه تکونی مادی یه 20 نکته هست. از خونه تکونی میگم که در آستانه نوروز هستیم و کمی هم راجع به حضرت زهرا صحبت کنم. صلوات بفرستید. موضوع خانه دل، خانه گل. خانه گل، خانه چی؟ دل. تو خونه تکونی رو حساسیت هست که در آستانه عید خونه تکونی کنن. حالا ما همه چیزی، هر چی هست، فوتوکپیش هم هست. یعنی اگر هجرت هست که از شهری به شهری، از کشوری به کشوری هجرت میکنن مهاجرین، قرآن میگه از عیبا خودت هم هجرت کن و رودزه فهجر. رود یعنی پلیدی، از پلیدی ها هجرت کن. اگر رزق مادی هست خوراک، رزق معنوی هم هست. اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام. حج هم یه رزقه، علم هم یه رزقه. روزی فقط اینی که وارد معده میشه، اون فکر خوبی هم که وارد مغز میشه اونم روزیه. یه وقتی من چند سال پیشی بحث داشتم، لباس ظاهری اگر داریم که وسیاب که فتحر، لباس معنوی هم داریم و لباس و تقوا. رزق مادی، رزق معنوی، لباس مادی، لباس معنوی. حالا اینم امروز بحث شبیه اینه، خانه تکونی گل، خانه تکونی دل. خانه یک نظافت هر روز داره، مثل که آدم دستی رو تلویزیون میکشه، قبار استکانان البکیر میشوره، یه نظافت روزانه. گاهی هفتهی میشه، مثل که شیله میگیره مثلا درخت آب بده، هفتهیه. گاهی هم مثلا سالانه میشه، قالی میتکونه. پس همینطور که نظافت مادی روزانه داریم و هفتهی داریم اونو سالانه، دلم باید خونه تکونی بشه. یه عبادت روزانه داریم، رابطه با خدا، یه هفتگی داریم، نماز جمعه، یه سالانه داریم، شب قدر. یعنی همینطور که نظافت خانه روزانه و هفتگی و سالانه، تطهیر دل، پاکی دل هم برنامه های روزانه، نماز، هفتگی، جمعه، نماز جمعه، سالانه، شب قدر. خب در نظافت هم میشوریم هم میچینیم. اول فرش و اینها رو، پتو، هرچی هست که آلوده هست میشوریم، بعد از شستن چیندنه. در معنوی هم گفتن اول تخلیه، یعنی عیبات رو خالی کن از عیب خودتو، بعد تحلیه، یعنی هم باید عیب رو برطرف کرد هم باید صفات انسانی رو تنظیم کن. کسی خونشو میشوره که میفهمه خونش کثیفه، یعنی احساس میکنه این فرش آلوده میشوره. کسی هم به فکر خودسازی میفته که احساس کنه عیب داره. آخه بعضی هم میگن ما عیب نداریم، راحت دروغ میگه ولی نمیدونه که دروغگویی بده، راحت غیبت میکنه، توجه نداره غیبت بده. ما اگر فرش رو توجه نداشته باشیم کثیفه نمیشوریم، توجه میکنیم کثیفه میشوریم. کسانی به فکر تقوا و تعلیم و تربیت و خودسازی خودشو هستن که عیباشون رو بفهمن. چرا من حسودم؟ خب داره بگم الحمدلله. چرا نیش میزنی؟ آدمای حسود تا میبینن کسی داره، از کجاشو ورده؟ پول دوزیه، چون نمیتونه تحمل کنه که فلانی یه وضع خوبی داره، فوری میگن برو بابا کلا برداری کردن، اختلاس کردن. خانم برادر، به چه دلیل تو اگر یه کسی ماشینش خوبه خونش خوبه شما میگی دوزه؟ نمیشه بگی. شما چادرت کامله، حالا اگر یه دختری خانمی دیدی بد حجابه، کم حجابه، یه نقصی داره حجابش، شما میتونی بهش بگی بدین؟ نمیشه به اینا گفت بدین، متدینن. حالا یه عیبی داره، یه عیب داره که نمیشه گفت بدین. اگر کسی صورتش رو تیغ میزنه صورتش رو میترشه، میشه گفت بدین؟ میشه گفت در اصلاحش یه نقصی داره، ولی نمیشه گفت بدین. کسی اشکال ما اینه که گاهی وقتا عیب ظاهری دین یه لک به عمومه باشه میفهمم، همم تذکر میدن، اما هزار تا عیب در قلب منه توجه به عیب نمی کنم. بلازه حدیث داریم هر کسو خدا دوستش داره یادش میده تو یه عیبر داری برطرف کن. حدیث اسان علامت اینه که خدا یه نفر رو دوست داره یا نه اینه که بهش یاد میده که ببین تو یه عیبر داری، سعی کن عیب برطرف بشه. من به او سلام نمیکنم. خب ای بده سلام کن. نه آخه من بزرگترم، من خانم بزرگم، من مادر شوهرم، من مادر عروسم، خیلی خوب هرچی میخواه باش، اما پیغمبر که نیستی. تازه پیغمبر که شدی پیغمبر به بچه ها سلام میکنه، این سلام نکردن ای بشه. او باید اول بیاد دیدن من عیده، او باید بیاد دیدن من، تو برو دیدن من. خدا هیچ وقت به پیغمبر هیچ وقت مردم گفت تو بیا حالیت کنم. پیغمبرتون گفت یا تو بیا خونه ما یا ما میام خونه تو. انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال، یا من یا شما یا صاف میدیم یا کج میدیم، بشین گفتگو کنیم. بوده کوتا بیایید، او باید بیاد خونه ما، او باید از من افتار کنه، او باید سلام کنه. ما جامعه مون مریضه. بارها من اینو گفتم از بده بازم بگم، میدونید 2300 میلیارد تومان پول تو نهضت سواد آموزی آتش میگیره؟ برای که تو خونه این خانم بزرگ سواد نداره، میگی پلو عروس درس بخون دیگه، حرفا نزنی ها. من پلو عروس درس بخونم؟ میگیم نه نخون، ما یه معلم میگیریم از بیرو بیاد درس بده. وقتی معلمی که از بیرو میگیریم 2300 میلیارد تومان باید بدیم که این خانم متکبره. ما اخلاقمون گیره. من یه بار با این پیرن رفتم عروسی، دو بار برم نه آقا ببخشید باطل شد. ما مشکل اخلاقی داریم. این خونه تکونی دل خیلی مهمه. فرشو میفهمیم عیب داره، ولی عیبایی که خودمون داریم نمیفهمیم عیب داریم. یه عیبی که خیلی ها دارن منم دارم، هر وقت با مردم حرف بزنیم حواسمون جمع، احوال شما خوب چه خبر، قشنگ دو ساعت سه ساعت اختلاف کنیم تا میخوایم نماز بخونیم، الله اکبر حواسمون پرت میشه. 3 دقیقه با خدا حواسمون پرته، 10 ساعت با غیر خدا حواسمون جمع کنه. این بیماریه. تا حالا کسی گفته که آقای قرائتی دعا کن سر نماز حواسم جمع باشه؟ میگه آقای قرائتی دعا کن یه بچه دارم خدا شفاش بده. البته خدا بچه هم شفا بده، ولی اون شفای بچه رو میفهمی؟ این که چرا در عمر 2 رکعت نماز با توجه نخوندی؟ خب این مهمه. این چرا وقتی یک کسی نعمت داره نمیگه الحمدلله، میگه دزدی کرده؟ از کجا شورده خونه تکونی؟ خب از نظافت خونه هم خودمون لذت میبریم هم دیگران. خونه تکونی که شد هم خودمون وقتی بعد از خستگی برطرف میشد هم خونهش تمیز شد هم خود هم هر که وارد خونه میشه. اگر صفات عیبم برطرف کنیم هم خودمون خوشحال میشیم هم هر که با ما برخورد بکنه میگه چه آدم پاکی، چه آدم صافی. برای نظافت خونه در پنجره ها رو باید بست، چون گرد خاک از این پنجره میاد بیرون. پنجره دل ما هم گوشه، این حرفه رو شنیدی آلوده شدی، غیبت میشنوی مثلا فلانی رو 14 درجه دوستش داری، بعد غیبتش رو میشنوی 14 درجه میشه 10 درجه، یکی دیگه یه غیبت میکنه میشه 9 درجه، 5 نفر غیبت میکنن علاقه اون مسلمون از دلت میره. دروازه اتاق میبندیم خاک نیاد، دروازه دلم چشم و گوشه. خب خونه تکونی ربطی به مساحت خونه داره، چه خونه کوچیک چه خونه بزرگ، خونه تکونی میخواد. خودسازی هم کار نداره که بچه‌م یا بزرگ، پدر بزرگم یا مادر بزرگ. نظافت هر چیزی با چیزیه. شما هیچ وقت تلویزیون رو با آب و صابون نمیشوری، با سنگ پا. تلویزیون رو با کنه پاک بکن. هر عیبی هم دوایی داره، هر عیبی دوایی داره. دوای این عیب اینه که رابطه رو برقرار کن. شما وقتی تلفن تو میدی به این، او با تو تماس میگیره، با از اول تلفن رو قطع کن، موبایل دیگه نبار با خوده، چون وقتی موبایل داری برات اس ام اس میاد، تو اس ام اس یه حرفای میزنه. دوای این ارتباطات اینه که انسان موبایلش رو خاموش کنه، تلویزیون رو یه جور باید پاک کرد، قالی رو باید با دستبیل پاک کرد. قالی رو دمر میکنن، لگد و دستبیل. هر چیز حال با دستبیل برید بیا سراغ تلویزیون، خب میشکنه. همینطور که هر قباری و هر آلودگی رو به نحوی، هر عیبی رو با کسی. کسی بخل داره، دواش خمس و زکات و انفاقه. کسی غافله، دواش غفلته. در حدیث داریم ظهورکم ثقیلت من اوزارکم، کمرای شما از گناه پر شده. خب میگه خففوا عنها به طول سجودکم. کسی که گناهکاره، دوای گناهکار اینه که سجداشو طول بده، به طول سجود کن. کسی که سر به خاک بیذاره سبحان الله سبحان الله، سجداشو طول بده، اون سجده طولانی بار گناه میگیره. امام فرمود بار گناه دواش طول سجده است. خب در نظافت خونه باید سعی کنیم چیزی شکسته نشه، در تطهیر دلم باید سعی کنیم صدمه وارد نشه، چون بعضی ها منن خودسازی کنن، مثلا ذکری وردی دعایی چیزی بکنن وقت صدمه. مثل بعضی ها که میرن مثلا فرض کنید که مردا که میرن روزه، زنش تو خونه میترسه تنها، یا نمیدونم مرد از این دعا میره اون دعا، از این مسجد میره اون مسجد، به قدر این مرد مذهبی میشه که دیگه زن و بچه رو ول میکنه. مواظب باشیم در شستجوی خونه چیزی نشکنه، مواظب باشیم در عبادت و خود، یا اینقدر درس میخونه که رنگ شمیت و زرد از سلامتی افتاد، بس که درس خونده. کی گفته تو اقدر درس خونی که رنگ زرد بشه اینطور بشه؟ در تطهیر خونه سعی کنید شیشه نشکنه، در تطهیر درم سعی کنید سلامتی دون از دست ندید. در خونه تکونی مواظب باشید غبار خونه شما به خونه همسایه‌ها نره، در خودسازی هم مزاحم دیگران نباشید. یه جای عزاداری نکو که رابندو بشه، یه جای روزخونی نکو که کوچه بند بیاد، یه جوری قرآن نخون که همسایه اخواب بیدار بشن. شما فقط اذان حق داری با صدای بلند بخونی، غیر از اذان کسی دیگه حق نداره بلندگوشو روشن کنه. در خود خونه تکونی قبارت خونه همسایه نره، در عبادت و تحصیل و تعلیمم مزاحم دیگران نشه. اگر کسی خونش نتکونه کسی باشه پلومون بی‌ارزشه. در نظافت دلم اگر کسی کینه ای باشه، عقده ای باشه، حسود باشه، بخیل باشه، ترسو باشه، یعنی همینطور که خونه کسی افراد رو متنفر میکنه، عیبها هم آدما رو متنفر میکنه. خب نظافت همیشه خوبه، منتها وقتی مهمون میاد بهتره. خودسازی هم همیشه خوبه، منتها در جوانی بهتره. یه شعری هم میگن در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری. خونه تکونی همیشه خوبه، منتها وقتی مهمون میاد مهمتره. خودسازی هم همیشه خوبه، منتها در جوانی بهتره. اگر روزانه ما خونه تکونی کنیم، خاکا جمع نمیشه، آلودگی زیاد نمیشه. اگر هر شبی که میخوابیم، حدیث داریم، هر شبی که میخوابی یه نگاه به صبح تلا چه کردی؟ امروز صبح ساعت 7-8-9 یه نگاهی بکن، اگر خلافی کردی بگی خدای معذرت بخوا. اگر شب به شب یه تکونی به خودت بدید، این گناه ها برفنبار نمیشه. اگر آدم هر روی جارو برقی به خونش بکشه یا جل دستی، این خاکشوبا جمع نمیشه. در خونه تکونی گاهی اشیاء گم شده پیدا میشه. در خودسازی هم گاهی چشمای حکمت رو آدم باز میشه. آدم مثلا میره قصد قربت بکنه، میگه من چرا برای خدا کار نمیکنم؟ چرا برای مردم کار میکنم؟ چرا هدفم به جای رضای خدا رضای مردمه؟ بعد وقتی میره رضای خدا رو جلب کنه، میگه نه من دیگه برای مردم کار نمیکنم، هدفم خداست. من برای خدا غذا پختم، حالا شوهرم قدردانی بکنه نکنه، من برای خدا مهمونی کردم، حالا فامیل شوهر خوشش اومد یا بدش. من اگر معامله با خدا کنه، روایاتی داریم که اگر 40 روز برای خدا کار بکنید، خداوند یه چیزای گنجی در شما به وجود داره، یعنی چشمه های حکمت از قلب به زبون جاری میشه. یا با دیگه بگم، در خونه تکونی گاهی آدم یه چیزی گم شده رو پیدا میکنه، او ارنگو پیدا شد، چقدر پیش گشتیم. در خونه تکونی گاهی یه چیزی پیدا میشه. در خودسازی هم شما اول میگی من آلودم، چی آلودم؟ همش دل میخواد این راضی بشه او راضی بشه، حالا به جای که این اونو راضی کنیم، من برای خدا کار میکنم. تا میری برای خدا کار بکنی، میگه اگر 40 روحانر داشتی کارات برای خدا بود، خداوند چشمای حکمت را از قلبت به زبونت جاری میکنه، یعنی یه گمشده‌ای پیدا میشه، چاه حفاری میشه. خب میگه من صبح برای نماز صبح حال ندارم بیدار شیم. خب این نماز صبح قضا شدن یک عیبه، یک نقصه، یک گناهه. خب هی ساعت کوک کنیم یا نیم ساعت زودتر بخوابیم، به هر حال باید تمرین کنیم تا ما این عیب رو از خودمون برطرف کنیم. خب حالا اینا بس، امیدوارم که همینطور که فرشا رو تکو میدیم، خونمون هم تکو بدیم، دلمون هم تکو بدیم، کینه کسی تو دلمون نباشه. تو قرآن 3 قلب داریم، یه قلب سلیم داریم، الا من اتى الله بقلب سلیم، قلب سالم یعنی روح پاک، نه کینه داره، نه عقده داره، نه تکبر داره، نه حسوده، نه بخیله. یه قلب داریم میگه وجاء به قلب منیب، قلب سلیم تو قرآن هست، قلب منیب هم هست، قلب مریض هم هست. قلب مریض شما حفظید، فی قلوبهم مرض. 3 قلب داریم، قلب سلیم، قلب منیب، قلب مریض. اگر خونه رو تکون میدید، شما الان در آرایش آشپزخونه، در آرایش اتاق، اگر تو که میخوای دخترت آرایش نکنه، خانه رو زیبا نکنه، میگه خانم ببین جای پتوه اینجا نیست، اینجاست. همینطور که به ظاهر خونه دقت میکنیم، به ظاهر نمازم دقت کنیم. من چند شب پیش یه جایی صحبت میکردم که نمازتون رو درست کنید. نماز میخونه ولی غلط میخونه. شما اگر گفتی عالم، اینطور که من عین میگم عالم، عالم، عالم یعنی سواد داره، اما گفتی عالم یعنی مرض داره. اللهم صل یعنی درود بفرست، اللهم صل با سین یعنی خدای بکشش. مثل شماره تلفن، شماره تلفن 21 یه استان، 31 41 یه استان دیگه. ما باید هم پوستمون خوب باشه هم مغزمون. شما پوست تخمه رو بکاری سبز میشه، مغز تخمه رو هم بکاری سبز میشه. هم باید باطن خوب باشه. به بعضی‌ها میگی خانم تو که ظاهرت باطنت خوبه، ظاهرت خوبه، اصل باطنه. خانم هم اصل باطنه هم از ظاهره، ظاهر و باطن باید هر دو خوب باشه، هم کمیت هم کیفیت. کمیت باید خوب باشه، زیاد بشه، بعد قول الله کثیرا، کثیر زیاد بشه. کیفیت هم میگه فی صلاته هم خاشعون، یعنی هم خشوع قلبی هم. حالا چون در آستانه شهادت حضرت زهرا هستیم، یه جمله بگم راجع به حضرت زهرا، 2-3 دقیقه آخر رو. مقام زهرا همین بس که وقتی ما راهمون راه استدلاله، چقدر تو قرآن گفته ها تو برهانکم، استدلال دلیل بیار، بی خودی تعصب نداشت، دلیل بیار. بعد از دلیل معجزه، آخرین مرحله مباهله، که بیا با هم نفرین کنیم. هر نفرینی گیرا شد معلوم شد نفرین کننده راهش حقه. با مسیحی ها بنا شد که پیغمبر نفرین کنه، بنا شد که مسیحی ها نیروهاشونو بیارن، پیغمبرم نیروهاشو بیاره، با هم نفرین کنه. شما که با استدلال قانع نشدید، با معجزه قانع نشدید، ببینیم کی نفسش گیراست. اینو میگن مباهله. پیغمبر وقتی میخواست مباهله کنه زهرا رو با خودش بود. یعنی چه؟ یعنی پیغمبر دعا کنه با آمین زهرا تکلیف یکسره بشه. در باره از زهرا چند تا مسئله هست. یکی میگه آیه که همه تون حفظید، انا اعطینا کل، در این که کوثر چیه 26 تا حرف زدن. کوثر علم است. انا اعطینا کل کوثر یعنی علم زیاد بددن، کوثر خیر زیاد. انا اعطینا یعنی ما امت تو رو گسترش دادیم، صدها میلیون مثلا بعدن میشه. 26 مصداق برای کوثر نخ کردن، اما تو همه 26 تا یکیش میدرخشه. از کجا میگید زهراست؟ برای که آخر آیه میگه ان شان اکه، شان یعنی دشمنت بی عقبه. این معلوم میشه یه کسی به پیغمبر گفته بی عقبه تو که پسر نداره، چون پیغمبر یکی دو پسر داشت، در 2 سالگی مردن پسرها پیغمبر، مردن. از پیغمبر یه دختر مونده بود، زهرا سلام الله علیها. در عرب هم میگفتن دختر جزء آدم حساب نمیشه، بنابراین پسر که نداره، دخترم جزء انسان نی، میمیره خاموش میشه، ابتره. ابتر این عقبه نداره. میگه انا اعطینا کل کوثر، ما به تو کوثر دادیم. آخرش میگه دشمن بی عقبه، ان شانک هو الابتر، دشمن بی عقبه. معلوم میشه کوثر زهراست، چون از جمله بعد آدم میفهمه جمله قبل. آخه گاهی وقتا یک کلمه معنا میکنه. مثلا شما میگی شیر دیدم، خب شیر دیدم یه معنا داره، اما اگه گفتی تو حمام شیر دیدم، پیداست یه آدم شجاع دیدی، چون شیر جنگل تو حمام نمیاد. این کلمه یه تو حمام شیر دادم، شیر دیدم، این پیداست یه مرد شجاعی، شما میخوای بگی شیر دیدم. اگر کلمه شیر بگی یه معنی، اما گفتی شیر چای، کلمه چای شیرم معنا میکنه که این شیر خوردنی بوده. ما آخر سوره که میگه دشمنت ابتره، کلمه دشمنت ابتره پیداست یکی از پیغمبر گفت. از کوثر چند تا چیزی میفهمیم. یکی میفهمیم نسل پیغمبر تا آخر تاریخ هست، چون اگر قطع بشه که دشمنا درست گفتن، دشمنا گفتن نسل پیغمبر قطع میشه، ابتر یعنی نسلش قطع شده. خدا میگه دشمنت ابتره، یعنی نسل پیغمبر قطع نمیشه. از این جمله معلوم میشه نسل پیغمبر تا آخر تاریخ هست. این یک. از این معلوم میشه که دشمن پیغمبر تا آخر نابوده، چون اگر دشمنان پیغمبر موفق بشن که خدا گفته ابتدی عقبه شما بی عقبه، یه وعده یه خدا داده که دشمن ما سرنگون میشه. حالا اسرائیل هر کاری میخواد بکنه بکنه، اسرائیل ابتر میشه، آمریکا ابتر میشه، تمام طرحهایی که برای امام کشیدن همه ابتر شد. شام میگفت یک نفر عکس امام نباید داشته بشه، اگر توی خونه عکس امام میدن صاحب خونه میگرفتن. هیچ مرجع تقلیدی به اندازه امام عکسش چاپ نشد، رو 200، رو 500، رو 1000، رو 2000، رو 5000. شاه گفت هیچ کس عکسش رو چاپ نکنه. خدا گفت حالی که تو میگی هیچ کس، بیش از هر آیت الله عظمی عکسش چاپ بشه. با خدا که نمیشه کشتی گیره. زلیخا درا رو بعد هیچ که نفهمه، همه دنیا فهمیدن، با خدا کشته نگیره. قرآن وعده داره دشمنان اسلام ابترن، طرحاشون خورده میشه. چقدر پول خرج کردن، چقدر پول خرج کردن که جمهوری اسلامی رو بشکنن، نشد. الان رئیس جمهور آمریکا هر رئیس جمهوری رو خواسته باشه احضار کنه، دو بدن اسمشه به این شیوخ عرب بگه که فلون دقیقه باید آمریکا باشید، فوری حاضر بشن. تنها استخون تو گروه آمریکا جمهوری اسلامیه. به همین خاطر هم میگن نسل ای کم کرد، اولاد کم، بعضی کشورهای دیگه هم تبلیغ شد. ولی اینم بد نیست بگم، برای کشورهای دیگه دو تا طرح آوردن که مردم بچه دار نشن، برای جمهوری اسلامی 18 تا طرح پیاده کردن که نسل ایران کم بشه. وقت ایرانیان متاسفانه بعضی هاشون مشکل اعتقادی دارن، میگیم آقا یه بچه که میده، آخه ببین من یه بچه میتونم اداره کنم، وقت سه تا بچه چطور اداره کنم؟ یعنی خدایا مگر یکی داشته باشم تو قدرت داری، اگر سه تا داشته باشم که تو قدرت نداری. این معناش اینه که ایمان به خدامو ضعیفه. وقت حالیمونی که اگر خدا خواسته باشه حالمونو بگیره، این بچه به یه مشکلاتی میرسه که پول 5 تا بچه رو خرجش میکنیم، ولی اگر گوش به حرف خدام دادیم 5 تا بچه هم بداشتیم، خدا به سلامتی همه رو یک بچه های یه مشکلی دادن که پول 5 تا بچه خرجش میشه. این به خاطر که خدا میگه که تو بندگی تو بکن. طرحی برام آوردن، قرآن بخونم، قرآن میگه کنتم قلیل، شما کم بودید، فکسرکم، آمار شما رو بردم بالا، خدا منت میذاره که آمار مسلمان زیاده. وقت تو در مقابل خدا کسرکم میگی نه اولاد کمتر، کوسر، خدا منت میذاره پیغمبر که من به تو خیر زیاد بدم، اولاد خوب کوسر است. و السلام علیکم و رحمت الله.